اوناش نمیخوایم وارد بشیم. یک جهت شاید همین بوده، یعنی هر گروه و نهله ای تو حوزه‌های مختلف دانشی ها دنبال این بوده که بگه آقا من اولم، ما شروع کردیم. حالا این من و مایی هم که میگه خودش نیست، تا 1000 سال پیش 1400 سال پیشه یک بنده خدایی یه کاری کرده مثلا، ولی یا من به اون منصوبم یا او به ما منصوبه. این جالبه، در آراء و نظرات ائمه مذاهب یکی از ویژگی های خیلی بارزی که تو مذاهب فقهی هست اینه که خیلی از احکام و آراء مخالف با نظر امام مذهبه. یعنی با حنیفه خودشی که حرفای زده، حتی ابو یوسف و محمد بن حسن شیبانی که شاگرداش بودن بهش منتظم نشدن، انقدر چیز بوده که گاهی در زمان خودش هم این اتفاق می افتاده ها، بهش می گفتن که خب حالا این دوتا مخالفن، نظر تو چی؟ می گفت خب اگر تو مسئله فلان نظر اون یکی حجت، اگر تو فصل مسئله فلان نظر، اگر در قضاست مثلا ابو یوسف، اگر در چیز مثلا محمد بن حسن شیبانی مقدمه. گاهی اوقات اتفاق نظر این دو ستا یا تعدادی از فقیهان بعدی موضوع شده. اینقدر که کتاب نوشتن براش ها، یعنی آرایی که مالکی ها با مالک توش مخالفت کردن کتاب شده، کتاب نوشتن رجوعش پژوهش کردن نپذیرفتن ازش. ولی با این حال اون انتصاب به یک اولی نفری چیز مهمیه. اون اولی کی بود؟ آقا مال ما بود یا مال شما بود؟ اینا یه درصدیش تو دوره ما تبدیل به بازی شده. حالا من گفتم، من اول گفتم یا تو اول گفتی، چه ثمره‌ای برش مترتبه؟ امروز که نگاه میکنیم یا آقا اصلا مثلا اصول اصلا مال ماست یا فقه مال ماست یا چی مال، خب الان چی دستته؟ الان چی کاری؟ چی کار داری میکنیم؟ اون اولی ها یک جایی باید انعکاسی داشته باشه، یک فایده‌ای باید داشته باشه، برگشتی باید داشته باشه، تفاخر علکی که مثلا ما اول بودیم. میگه آقا اصلا کی گفته این حرفا رو؟ میدونی تو همین مؤسسه علم و اصول اقلا 5 تا نظر مطرح کردن آقایان که هیچ کدومش رو من نمیپسندم. یک عده خب احناف و اینها مدعی شدن که ابو حنیفه مؤسس بوده و روی کرده قیاسی رو هم ملاک گذاشتن برای این که بفهمون که خب بالاخره این رویکرد فراتر از نص، یک رویکرد اجتهادیه و این مناسب در ابو حنیفه نیست، و بلکه مبدعش ابو حنیفه نیست، بلکه پایان دهنده به این ماجرا ابو حنیفه است. این یک بازی بود که از دوره عمر شروع شد، با ابن مسعود گسترش پیدا کرد در عراق. مؤسس اصلی و جدی رویکرد قیاسی خود عمر و ابن مسعود هم انقدر که ابراهیم نخعی پایبند به قیاس بود و قیاس رو یک قاعده کرد و تبدیل به یک فرع دانشی کرد و فقهش رو بر اون مترتب کرد، انقدر اون دوتای قبلی و اتباع بعدیشون تا علقمه و اسود و اینها تا ابراهیم نخعی، اینا انقدری پایبند به این بازی نبودن. ولی امام قیاس اصلا ابراهیم نخعیه. اگر معیار و ملاک اون آغازگری باشه که خب به ابراهیم اولای از اینه که ابو حنیفه که شاگرد ابراهیم حساب میشه. خب در واقع اصلا تو دوره ابو حنیفه تمام شد، فهمیدم غلط کردم، دست از این کار برداشتم. خود ابو حنیفه بارها آخر عمرش گفت غلط کردم، تو گزارش های مختلف ازش آوردن که گفت آقا اصلا اگر جای حدیث پیدا کردید که مخالف رأی و نظر من بود، به همون حدیث عقص بکنید، رأی و نظر من اهمیت بشنید، محل بشن نظرید. یک عده رفتن به این سمت، یک عده بر اساس با یک عده هم نقد کردن، اومدن گفتن در نقدشن گفتن کو کتابش؟ کو آقا کتاب باید می نوشتی؟ اول کتابت بیار، کتابتو به ما نشون بده. ما یکی از دیگه اومدن ترمیمش کردن، گفتن که خب کتاب میخواد، آقای محمد بن حسن شیبانی همین کتاب داره دیگه، و یک مجموعه فقهی مفصلی داره از مبسوطش گرفته تا حجتش که احتجاج ها با اهل مدینه است و تا نمید. و تو اینها بحث‌های اصولی خیلی خوبی هم داره. آقا مکتوبه دیگه، این املا نبوده که، حالا ابو حنیفه املا بوده. باز نقد کردن این رو هم که بالاخره او جامعه اصولی ننوشته، مباحث اصولی رو مطرح کرده. یک عده دیگه آمدن، عبدالرازی با ابو یوسف هم همین ادعا مطرح شده، یعنی تلاش داشتن. جهتش هم شاید این باشه که خود منهج احناف که به منهج فقها مشهوره، یک شق خاصی، یک سبک خاصی در بحث اصولیه. اینا خیلی اصرار دارن که بگن ما اول بودیم، ولی زاد به هر سه امامشون چیز کردن، انتصاب دادن اولی بودن رو، مؤسس بودن رو برای علم اصول. شافعی ها هم از اون طرف اومدن مدعی شدن که آقا ببین، اونی که مکتوب موجود داره و میشه گفت یک مثلا کتاب اصولیه، این رساله است دیگه. هم گفتن دیگه چرا انقدر شلوغش میکنید دیگه، شما به زور میخواید بیاد به ما سنید نمیموسه، ما امامو نوشته، خودش نوشته. خب سوال اینه که اصلا رساله یک دوره بحث اصولیه، بسیار خیلی بحث توش داره. بله مباحث اصولی هم داره، خیلی از مباحث اصولی هم توش آمده، اما رساله رو واقعا نمیشه گفت یک کتاب اصولیه یا اولین کتاب اصولیه. این رو خود عامه هم نقد کردن و جواب دادن. امامی هم به شرح هیزن دنبال همین بازی رو گرفته. خب از کلیاتی که الحمدلله ما هممون خیلی واردیم توی شعار دادن و توی این بازی ها، از اینکه آقا امام صادق و امام باقر جعل کردن و همینه ولا غیر، اصلا کی میفهمید اصول چیه؟ همین الان جلوی ما رو بگیرن بگن کو مستندت، کجا جعل کرده امام صادق، کجا جعل کرده امام باقر، ما جواب خود امام صادق و امام باقر هم نمیتونیم بدیم اگه جلوی ما رو بگیرن سوال بکنن. چه برسه به اینکه مخاطب رو قانع بکنیم که آقا چرا؟ چون نگاهمون اصلا یک نگاه شعاریه، یعنی تو همین بازیه داریم حرکت میکنیم. اونا گفتن ما اولیم، ما میگیم نه ما اولیم، کاری نداره که ما اولیم. یعنی مثلا ته معرفتمون از امام باقر علیه السلام اینه که بقر العلم بقرا، همین الان ما بگن کو، کجا بقر العلم بقرا، چطور بقر العلم بقرا، صفر الیدین نشستیم همدیگه رو نگاه میکنیم، دلمون هم خوشه که شیعه امام باقر امام صادقیم. اینا چون من گاهی اوقات نسبت به اینا خیلی دردم میگیره میگم. یک عده ای آمدن یه خورده جمع و جورش کنن، بگن خب بالاخره امام باقر امام صادق که ننوشتن و نوشته نبوده، ولی خب بالاخره اصحابی تربیت کردن، اون اصحاب معارفی که ائمه میگفتن مینوشتن و امثال اینها. و کی آمد و کی نوشت و گفت آقا هشام بن حکم، حسن صدر در تأسیس و شیعش اومد گفت آقا هشام بن حکم اصلا نویسنده اول بوده، اون نوشته. و به طبیعت حال همونطور که اونای دیگر نقد کردن، اینم نقد کردن دیگه. تازه حالا اینا هر کدوم یک مشکلی داره، یک مشکلات دیگه اینم داره. میخوایم حالا که ما میخوایم خراب بکنیم، این تو این پرتو درمانی اینا که میکنن، مثلا توموری زخمی چیزی که هست، زخمو ترمیم که نمیکنه، پرتو درمانی هی عمیقش میکنه. من میخوام زخمو تعمیقش کنم که این پیدا بشه. این بازیه، این فایده‌ای به حال ما نداره که مؤسس کی است. اونم با این شیوهی که بحث کردن که آقا مؤسس اینه که من میگم، اونم میگه کو کتاب بده، اون میگه کو مستند، اون میگه کو نسخش. اصلا یک ادعای داری میکنی تو یک فهرستی تو یک جای آمده که شما یک چیزی داشته. خب کو، کجا داری، از کجا میاری اینو؟ همین که تو ادعا کردی کافیه. چهار پنج نظر اینجوری مطرح شد. در مقابل حسب اون مطالبی که جلسه قبل در منبع شناسی این بحث گفتم، یه سری هم آمدن چیکار کردن؟ دوره های اولیه یه شکلگیری دانش اصول رو اومدن چیکار کردن؟ بررسی کردن، بازخوانی کردن و مفاهیم اصولی جاری در مثلا دو قرن اول هجری رو اومدن مورد تحلیل قرار دادن. یعنی دوره این قبل از ما مثلا اگر 340 اینها دیگه تدوین جامع اصولی داشته باشیم، دو قرن اول دوره ایه که سرش دعواست. اینجا باید ببینیم وضعیت اصولی چی بوده. یه دمادن نوشتن از دوره صحابه گرفته تا دوره تابعین تا دوره فقها. یک چیزی که تو این نوشته ها هم خطا توش اتفاق افتاده، مثل کار آقای دکتر محمد ولتاجی که اون دیروز اشاره کردم، یا اون اصول الفقه عند الصحابه یا الفکر الاصولی، اینه که این تو کتاب‌های اصولی و تاریخ اصول ما هم اتفاق افتاده ها، اومدن بر اساس اون چیزی که ما الان میفهمیم از اصول، اون دوره رو مورد مطالعه قرار دادن. بعد عمل کرده ها یا واژگان مشترکی پیدا کردن، اونها رو تطبیق بر اونها کردن، بدون اینکه نگاه عصری به اون همون دوره‌ای که داریم مطالعه میکنیم، مثلا اون دوره همچین معنی توش میگنجیده یا نمیگنجیده. یک چیزی آمده میگه آقا اجتهد و بله اجتهاد استنباط و اجتهاد و اصول و اینها از دوره صحابه و تابعین، این حرفا چه از زمان خود پیغمبر هم بود و همه این کارا رو میکردن. و یک بعد آقا کجا میگم آقا روایت معاذ که حالا هیچ کم قبول نداره، اجتهد و رأی ولا آلو. خب حالا این اجتهد و رأیش اجتهاد دیگه، اجتهاد دیگه. آقا کجا اجتهاد اجتهاده؟ اون که اجتهد و رأی، اون که بهش میگه علیه که به کتاب الله اگه نبود اخذ به رأیت بکن، این معناش این رأی تا اون رأیی که دوره ابو حنیفه استفاده میشه تا اون رأیی که ما امروز داریم راجعش صحبت میکنیم، اینا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. چی قاعده اصولی بود؟ اصحاب هم به یک اصولی ملتزم بودن، از این کارا میکردن. از این تطبیقات، تطبیقات خطاییه، اشتباهه. فهم امروزی خودش رو میاره میبره دیروز رو میخواد باهاش شناسایی بکنه. نه، باید بری اون دیروز رو خوب بشناسی، باید بفهمی اون چی میفهمیده، اون فکر اصولیش چی بوده، این فکر اصولی داشته اصلا یا نداشته اصلا، از که پدیدار شد این اندیشه. این یکی که خب پنبهش زدیم، میخوام امروز راجع بهش صحبت کنیم. یکی دیگه هم این که اصلا چرا شکل گرفت، که این از لوازم همین بحثه. یعنی به جای مؤسس، پیشنهاد من اینه که بیاید راجع به شکلگیری دانش فکر کنیم، راجع به فکر خواهیم صحبت کنیم. نفر برامون موضوعیت فعلا نداره، از نفرها هم صحبت خواهیم کرد، اما شکلگیری فکر اصولی، اندیشه اصولی، اگر شکلگیری اندیشه اصولی موضوع بحث ما بشه، اون وقت اون سوال دوم پیدا میشه که چرا اصلا شکل گرفت، یعنی چرا شکل گرفت و چطور شکل گرفت، چی شد که فکر اصولی پدیدار شد. برای اینکه اینو خوب بفهمیم، میخوام یک، چون دعوای ما محدوده بحثمون هم روشن شد، تو دو قرن اول فعلا میخوام بحث بکنیم ببینیم چه خبر بوده، میخوام یک تصویری از دو قرن اول هجری بدم بهتون، چون این تصویره یواش یواش پیدا میشه که شکل گیری دانش اصول چطوری رقم خورده. این اینا بحث پایه‌ایه، خود فهم این چیز مهمیه تو مراحل ادوار و توسعه و تحلیل ها هم بعدن خیلی به درد ما میخوره. عرض کنم خدمت شما که ما اگر دو قرن اول رو بخوایم بشناسیم، خوبه یک تقسیم بندی، رده بندی بکنیم که معمول شایعه. خود این دوره صحابه رو میشه به دوره دوم و سوم تقسیم کرد، دوره تابعین دوره اول داره، دوم داره و دوره فقیه. خورد ببینیم چه اتفاق افتاد، چون کلی بگیم آقا در دو قرن اول اصول بود یا نبود، خب یه دوره‌ای بوده، یه بخشایش بوده، یه بخشایش نبوده، یه جاهایی التفات داشتن یا جای التفات نداشتن. منتها برای اینکه اونو بفهمیم چی بوده و چه شکلی بوده، الان ببینیم فرآیند دانش چجوری شکل گرفته تو این دو قرن اول، چی دست به دست می‌شده. دور صحابه تابعین و فقیهان تو اینم بازی کردن عام خیلی زیاد که اون جلسه اول هم اشاره کردم. دوره صحابه یک دوره ایه ما بین ارتحال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا کی؟ تا آخرین نفر اصحاب. بعضی ها گفتن فایده ای نداره، این کل قرن اول رو میگیره. مثلا انس ابن مالک 91 92 چند از دنیا رفته که ملازم پیغمبر بود و نمیدونم خادم پیغمبر بود و اینها، عمر زیادی هم کرده، قریب مثلا همین 100 سال عمر کرده. ابو سعید خدری همین جور 70 و چند 80 و چند اینا از دنیا رفته. ابن عمر همین جور 70 و چند 60 و 70 و چند از دنیا رفته. عایشه 69 تا 74 اینا مثلا گفتن. ابن عباس همینجور 60 عرض کنم چند از دنیا رفته. آخرین نفر رو بعضی ها اومدن گفتن که خب این چیز بیمعنیه، یه دوره 100 ساله میشه دیگه، تقسیم کردن نداشت. باز اول همون دو قرن اول میگفتیم تموم شده. اگر بخوایم به ملاک دانشی نگاه بکنیم، فقه و اندیشه، فقه و حدیث، این حوزه‌ای که به ما مربوط میشه، ما می‌خوایم از کنارش اصول رو بفهمیم. فقه و حدیث میدانداری صحابه رو باید نگاه بکنیم، باید ببینیم کی بروز و ظهور صحابه دارن و تا کی دارن. این از بعد از پیغمبر اکرم کار دست صحابه است. تا کی؟ تا حدود همین 60-70، یعنی همین 50 سال اول قرن اول هجری که دیگه مثلا اوجش در همین اصحاب فتوای مشهور و معروفه. اون وقت از همین 60-70 تابعین میدانداری دارن مثل سعید ابن مسیب و دیگران که این تا عرض کنم خدمت شما دوره تا بعد از عمر ابن عبدالعزیز، بعد از امام باقر علیه السلام که امام باقر جزء تابعین محسوب میشه، این دوره تابعین میشه 110 تا 120. این دوره تابعین میشه، اینم باز خودش یک 50-60 سالی میشه. و از این دوره به بعد که یعنی میشه دوره امام صادق علیه السلام به بعد تا پایان قرن دوم، این دوره فقیهانه. در دوره صحابه وقتی نگاه میکنیم میبینیم همه این 50-60 سال یک دست نیست، به تفاوتهایی داره، به لحاظ دانشی بالا پایین شده. پس از رحلت پیغمبر اکرم با یک جریان حکومتی و مقتدر و این بازی ها، فضای دانشی قبضه میشه. من بحث سیاسی کلامی ندارم اینجا، دقت کنید، اینا که دارم میگم همه ما به ازای دانشی داره. با به واسطه جریان حاکم به درست به غلط به هر چیزی که اینا حاکم شدن، به واسطه جریان حاکم فضای فکری و اندیشه ای بسته میشه تو حوزه های روشنی. نقل حدیث، نقل سنت ازش پرهیز داده میشه. این پرهیز داده میشه، ببینید دو تا حرفه ها، یه بار میگن که آقا من از سنت کردن، نه من از سنت نیست آقا، من از تدوینه، نوشتن سنت رو من کردن. اما به کسی هم اجازه نمیدادن حدیث نقل کنه، نه اینکه ممنوع است ها، چطوری اجازه نمیدادن؟ مثلا فرض کنید که اون خلیفه اول میگفت کسی حق نداره حدیثی از پیغمبر نقل بکنه الا اینکه دو تا شاهد براش داشته باشه، اگه نداشت من تعذیبش میکنم. سیوتی در تاریخ خلفاش اینو نقل میکنه، دو صفحه بعدش میگه ابوبکر معروف به قدرت حافظه، و دقتش در حدیث. قرینش چیه؟ احادیثیه که او از پیغمبر نقل میکرد و احدی به خاطر نداشت. ببینید این دو تا قضیه است، دو تاش به یک چیز برمیگرده. میگه کسی غیر از من حق انتساب مطلب به پیغمبر اکرم نداره، کار بقیه رو سخت میکنه، خودش هرچی دلش خواست جعل میکنه. کرده مصداقاشم که روشنه، راجع به اینا دیگه نمیخوام صحبت کنم، فقط میخوام فاکتورها رو بدم به تو. تو دوره و خیلی راحت، این منحصر در سنت هم نیست، این بازی به کتاب هم سرایت کرده. راجع به قرآن هم خود جناب ابوبکر وقتی راجع به قرآن صحبت میکنه، این حکم داره میده تو همین قضیه مالک ابن نوایره که اون خالد رفت و اون جنایات رو مرتکب شد، وقتی میخواست خالد رو بفرسته همون بدایش اصحاب رو که جمع کرد یک شورای قضایی تشکیل داد، این اونجا اعلام کرد که من با اینا میجنگم و با معترض توی اون جلسه عمره پشده اومده، این همینی که تو روی پیغمبر اینقدر پررو بود و اینقدر جسارت داشت و بیادبیهاش معروفه، همین آدمه از اون ملعون اول حساب میبره. این خیلی چیز عجیبیه. حالا اهل سنت اصرار دارن که اون رو یک چهره پیرمرده مثلا مؤدب دوست داشتنی نشون میدن، نه اون صفاکتر از این یکی بود، اون یعنی این از اون بدتر، اون از این بدتر. تو همون جلسه وقتی مطرح میکنه این بلند میشه میگه که مخالف قرآنه و عتابش میکنه ابوبکر، میگه بشین صدات هم در نیاد. تا سالها بعد این منحصر در این نیست، تو قضاهای مختلف ابوبکر این کار رو کرده، حکم کتاب رو، حکم صریح کتاب رو نقض کرده به سلیقه شخصی خودش. تا سالها حتی بعد از مرگ ابوبکر هم که بهش میگن، که به عمر میگن که این مطلبی که ابوبکر گفته خلاف آیه قرآنه، میگه آره ولی من از خدا خجالت میکشم، من از خدا خجالت میکشم که حکم ابوبکر رو نقض کنم. شما سواخه حکم خدا رو نقض کردید، خجالت نکشیدید؟ اون از خدا هم بالاتر برای شما که حکم او رو از خدا خجالت میکشید که نقضش بکنید. فاکتورهای دانشی رو نگاه کنید، سنت و حدیث هم اگر، سنت و قرآن هم اگر داره مطرح میشه جریان حاکم، موضوعش سیر بر اساس سنت اصلا نیست، چه برسه به این که استنباطی از سنت باید باشه، استنباطی از کتاب بخواد باشه. نه، سلیقه جریان حاکم به هر چیزی تعلق گرفت باید چی بشه؟ باید به همون سمت بره. این در تعامل با کتاب سنته، در رأی و نظر هم همین کار رو کردن، یعنی همین سلیقه هم باز منحصر به جریان حاکم شده. صحابه در دوره ابوبکر و عمر موظفن در مدینه بمونن و از مدینه خارج نشن. از بین صحابه فقط تعداد محدودی گزینش میشن، گاهی اوقات کم و زیاد میشه اینا، ولی یه تعداد روشنی هستن. معاذ عرض کنم خدمت شما که امیرالمومنین ابی زید بن ثابت، دیگران چند تایی هستن که اینا پای ثابت عبدالدرداء، این پای ثابت این شورای فقهی خلیفه هستن. این حالا در دوره ابوبکر تأسیس شده که عامه این رو خیلی حلوا حلوا میکنن و میگن فقه شورایی یا فقه جماعی که امروزه مثلا مطرحه، این منشأش اون مثلا معلوم بود. منتها این چی هست خودش چیز مهمیه. این شورا کارش چیه؟ بر اساس مصادیق واقعی که داره اتفاق میفته، این شورا کارش اینه که مثلا خلیفه یک حکمی میخواد بده، اینا رو جمع میکنه، میگه آقا جان من میخوام راجع به مسئله حکم بدم، چیه نظر شما؟ اگه کسی حدیثی بلده، آیه‌ای بلده، چیزی اونجا میخونه، اگر موافق بود با نظر خلیفه که فبها و نه من مراد، اگر موافق نبود خلیفه عصبانی میشه میره یا همونجا فی المجلس دعواشون میکنه. اون وقتایی هم که میره فرداش میره سراغ زید بن ثابت مثلا عمر، بهش میگه که ببین من میخوام برم این حکمو اعلام بکنم، یا فتوا بهش میدی یا من میدونم. تو زید بن ثابت هم فتوا بهش میده، بعد عمر میره بالا منبر میگه شورا که فقیهش زید بن ثابت اینجور تصمیم گرفتن، خود عامه تصریح دارن در تاریخ تشریعشون به این که شورای فقهی خلیفه وسیله و ابزاری بود برای ممانعت از هرکی شدن در رأی و نظر. صاحب نظرهایی که سرشون به تنشون میارزه در واقع تو شورای خلیفه ضبط میشن، هرچی حرف داری اینجا میتونی بزنی، علی ابن ابی طالب بگی باش، هرچی حرف داری اینجا میتونی بزنی، ولی حق نداری بیرون. بذار یکی از اشتباهاتی که توی گزارش از امیرالمومنین، گزارش‌های رسیده از امیرالمومنین وجود داره اینه که نظرات شورا یا نظرات عمر گاهی به امیرالمومنین نسبت داده شده در گزارش‌هایی که عامه از امیرالمومنین نقل کردن. ما تو روایت اون داره که اگر اون روایت امام صادق که اگر جایی حدیث از ما نبود به روایت عامه از امیرالمومنین نقل کنید. عامه دروغ بر علی بن ابی طالب نمی‌بندند. این درسته، یعنی دورش دوره‌ای که شرایط جوریه که نمیتونن اصلا دروغ بر علی بن ابی طالب، ولی اشتباه کردن. اینو باید حواستون باشه، این خطا وجود داره. یک جاهایی چیزهایی که حکم عمر بوده یا حکم شورا بوده با تلقی که مخاطب از یک همچین نظمی پیدا میکنه دیگه، میگه بالاخره علی بن ابی طالب جزء این مجموعه بود، پس وقتی فتوای شورا این بوده پس فتوای علی بن ابی طالب هم همین است دیگه. پس رأی و نظر هم حتی چیه؟ نظر سلیقه ها، نه رأی و اجتهاد و اینها، نه سلیقه، همین نظر سلیقه ای دادن. و این توی دوره این دو تا اینقدر مهم و پررنگ شده که اینا خودشون رو مصدر شریعت، اول عمر اینو مطرح کرده که ابوبکر مصدر شریعت مثل پیغمبر، بعدن عمر بن عبدالعزیز این دو تا رو مطرح کرده. برای عامه این دو تا شخصیت در عرض پیغمبر اکرم قرار میگیرن. عملاً ها ممکنه بعضیشون تصریح دارن بهش مثل دکتر سایس و دیگران در همین تاریخ فقه اصولشون، اما بعضی تصریح ندارن ولی در عمل به همین ملتزم هستن. ببینید حالا سوال من اینه که توی دوره این دو خلیفه، دوره حاکمیت اینها، اصلا معنی میده ما از فکر اصولی صحبت بکنیم؟ اصلا استنباطی تفقهی اتفاق نمیفته. یعنی مثلا یک عمل روشن آشکاری که باطل محضه، همه میدونن. خالد دیگه آقا جنگ با به بهانه منع زکات رفتیم مالک نواری رو کشتی و همه اینا به جهنم، حکمت خلاف قرآن بود به جهنم، با ایناش کاری نداریم. سر او رو در جلسه امنی که برای مذاکره تشکیل دادی بریدی تو دیگ جوشوندی، با زنش مواقعه کردی فل مجلس، اینا که دیگه بیانه بیانه دیگه، شبهی راجع به اینا نداره. اولین معترضش هم همون ملعون ثانیه، چون دید کاسه خوزه داره به هم میخوره دیگه، نمیشه با این دستگاه جمع کرد، رفت اعتراض کرد. ابوبکر هم صفر فشار جلوش، تا ابوبکر هم زنده بود بهش گفت تا من زندم دست به خالد نمیزنی دیگه، ازت نشنوم اسم خالدو بیاری. و خالد تا ابوبکر زنده است سر جاش و سیف الاسلام و ولی خودش برو بیا داره. اما اول کاری که عمر میکنه بعد از اینکه خلیفه میشه اینه که خالدو تبعید میکنه به مصر و اونجا هم اعلام میکنه به ابی عبیده که یک شاهی از بیت المال به این نمیدی. این خالد آخرش کرم میزنه میمیره، همونجا مصر مریض میشه کرم میزنه واقعا میمیره. یعنی ببینید یک حکم بیانی که خلاف صریح قرآن است، کسی روش فکری نمی کنه. چون چی فکر اصولی عند صحابه تو دوره اول که اصلا معنی نمیده، هیچ علامتی ازش پیدا نیست. عمر و ابن مسعود بعضی از صحابه و تابعین رو میفرسته به مصر یا میفرسته به عبد الدرداء و معاذ رو میفرسته به شام به قصد تأسیس مدرسه ای با منهاجی که جریان حاکم میخواد. تو این اصلا موضوع استنباط حکم و اینها نیست. میگه ببین اگه تو قرآن بود، نمیگه حکم از قرآن به دست بیارم، میگه برای مردم قرآن بخون، برای مردم قرآن بخون، و یاکه که حدیث نبوی بخونی از پیغمبر چیزی نقل کنی، بی خود مردم رو گیج نکن، هم قرآن بخون، بذار مردم قرآن بخونن، قرآنشون یاد بگیرن. حکم نیستا، قرآن بخون. اگرم خواستی حاکم بدی، یا ببین شورای خلیفه چی میگه، یا خودت یه شورای اونجا تشکیل بده، یا فکر کن هرچی به عقلت رسید حاکم بده دیگه. این بیان صریح عمر به ابن مسعود، به عرض کنم خدمت شما که به نظرم به شورای هم این رو داره و به دیگران که فرستاده این بر اون بر. رهت انصار و مهاجرینی که فرستاد به سمت کوفه و بصره و اینها املاء کرده، سنن دارمی این رو گزارش کرده، مصادر تاریخیشون هم گزارش کرده. واسه اینجا اندیشه اصولی من نداره، حتی اندیشه فقهی هم معنی نداره. خدا هم به در کتابهای تاریخ تشریح تصریح دارن که اکثر فتوای دوران صحابه رأی بود، نظر سلیقه صحابی بود، اون که میفهمید و میگفت. اون هم تو دوره ابوبکر عمر که نبوده، از دوره عثمان به بعد معنی پیدا میکنه که یه خورده فضا بازتر شد. چطور؟ اینطور که دو تا اشتباه بزرگ کرد عثمان. یکی این چارچوبی که اون ملائین پیشین درست کرده بودن، این سوراخی حفره‌ای که در دین درست کرده بودن، داشتن کار خودشون رو پیش می‌بردن، انقدر گشادش کرد که پاره شد. اونا سلیقه‌ای عمل می‌کردن، این دیگه شروع کرد یک طوری سلیقه‌ای می‌کرد که هر تازه مسلمانی هم می‌فهمید که نامسلمان آخه اینا چه ربطی به اونا نمی‌شدی. از طرف دیگه حصر اصحاب در مدینه رو برداشت، گفت هر کی اجازهش می‌خواد بره، هی به من گیر ندید. اینا رفتن، لذا شورش ها علیه عثمان از بیرون از مدینه شروع شد، اومدن داخل مدینه او رو نابود کردن. اینجا یک فضای ایجاد میشه، یعنی تخلفات عثمان، اون مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، سهم‌خواهی ها، همه این قضایایی که داره اتفاق میفته، به زمینه دست برداشتن از اون تدابیر امنیتی که نسبت به دانش تو دوره خلیفه اول و ثانی اتفاق افتاده، به زمینه تخلف او از احکام صریح و مسلم اسلامی، اینا همه با هم دست به دست هم میده، یه فضای جدیدی رو پدید میاره که توش قلت و این قلت معنی داره، منتها کوره کوره. این که میبینید توی یک همچین فضایی علی ابن ابی طالب علیه السلام میدان دار میشه، چون معارکه بینه، یعنی تا قبل از عثمان از امیرالمومنین یه تعداد معدودی، ببین چند تا، شاید مثلا 10 تا 12 تا 20 تا حدیث از امیرالمومنین پیدا کنید، گزارش از امیرالمومنین پیدا کنید، از شورای خلیفه و اثرگذاری امیرالمومنین شاید مثلا محفظ 10 تا گزارش، مثلا خیلیه، من 2-3 تا شاید بیشتر نتونم الان مثلا حاضر و ذهن به شما بگم، 2-3 تا گزارش اینجوری هست که بعضیش واقعا آدم دلش به درد میاد. اومدن سوال کردن، امیرالمومنین جواب میده، میگه که اینطور حکمش، بعد میگن که نه دعوا میشه اون وسطه، بعد رو قبیله گرایی مهاجر طرف علی ابن ابی طالب میگن انصار مخالفت میکنن، از این بازی ها میشه کار به جایی میرسه که علی ابن ابی طالب میگه چون مسئله از مسائل خصوصیه چیزه مردمه، علی میگه بابا این عایشه زن پیغمبر بود، اقلا بذار از عایشه بپرسی، خب بهتون میگه پیغمبر چه کار میکرد. یعنی ببین شرط چقدر بسته است. این تازه معدود مواردی که منعکس شده، بقیش دیگه اصلا انعکاس هم نداره هیچ. اما تو دوره عثمان معارکه جدی وجود داره، انقدری که هم امیرالمؤمنین بی‌محابا به عثمان میپره و ایادی عثمان رو تعدید میکنه، مروان رو شلاق میزنه، هم عثمان بی‌حیایی رو به حد اعلا رسونده، انقدر که دیگه سعد و عباس دخالت میکنه که بابا علیه نمیفهمی چه کار داری میکنی، هارون بگیر، و عثمان اتاب میکنه. این وسط این معرکه کوری که اتفاق افتاده، امیرالمومنین پرچم سنت رو بلند کرده، یعنی بازگشت به دست از این سلیقه بازی ها و اینا، ببینید تهش میشه این عثمان و هیچکی به این ملتزم نمیشه. پس بیاید برگردیم به کی؟ به پیغمبر اکرم. تا اینجا هنوز فقه و فکر اسلامی معنای جدی پیدا نکرده. نبوده
اجتهاد به رأی
نبوده که آقا، این که یه نفر سلیقه خودشون، نه عرض من همین بوده، از اول اینو هی تمهید کردم که این سوالا نپرسید، گفتم که ببینید یه چیزی شما میشنوید از اجتهاد، از قیاس، از تمسک به رأی، این یک معنای اصولی داره که این از ابراهیم نخعی به بعد معنی داره، از ابراهیم نخعی به قبل اصلا معنی نداره، ما به اذا نداره، سلیقه است آقا، نظر اصلا هم حرف دانشی نیست، اصلا اجتهاد نیست، اصلا استنباط نیست، اصلا موضوع این اصلا قیاس نیست، اصلا قیاس نیست، ایشون قبل از شما بود.
اوایل قرن اول شاید بگیم که به خاطر اون فضای فقه
این صحابه که بودن خاطر این صحابه کم از صحابه نجوم همون روایتی که هست باعث میشود منجه
این که نیست که اگه رو روایت هست کار دارید این نیست
اون زمان
آخه چون
مردم اون زمان منجه دینیشون بوده دیگه صحابه مثلا میرفتن سوال میکردن دیگه این اول قرن اول بود ولی خب اواخر قرن اول همین سعید ابن جبیر اگه این بحث تعارض خبر با قرآن
سعید ابن جبیر کیه؟
95
او نه نه سعید نه قبل تره سعید و حجاج کشت
قرن اول
بله تو قرن اوله عواسط قرن اول
بحث فهم وجوب از عوامه
حالا میرسیم صحب کنی سعید ابن جبیر شاگرد امام سجاده نه بایستید میخوایم همینو برش برسیم
من تو اول قرن اول
خب میخوایم ببینیم چه فکر اصولی از کی شکل گرفته ما داریم یک دوره‌هایی رو تطهیر می‌کنیم یا این دوره نبوده اصلا معنی نمی‌داده باشه
مثلا این عمل این تخصیص عام بوده مثلا تبعید و بس وجوب از
عمل اگر مصداق پیدا کردید براش بیاید من بتون ببین یه چیزی بگم خیال همتون رو راحت کنم من 10 سال کارم همینه 10 سال کارم دو قرن اوله 10 سال فقط رو دو قرن اول شاید پیدا نکنید کسی که رو دو قرن اول به اندازه من کار کرده باشه اگر مصداق پیدا که مصادر امامیه و عامر رو براتون همه رو فهرست میکنم اینجا ولی این مکتوب دارم توی اینها اثر منتشر شده دارم کار منه گفت که قال مولانا امیر المومنین ها هنا علما جمع اونجا ها نه اینجا به این راحتی نیست این اشکال من به آقایان سر همینه این آقایانی که تاریخ علم اصول می نویسن همین شعار دادن علکی کاری نداره ولی واقع دانشی دو قرن اول وقتی بررسی می کنی آقا تو این فتره که نیست مصداق نداره
اگر بگیم که قیاس و حالا مسائلی مثل اشتاد به رأی و اینا تو همون دوره صحابی معنا نداشته باشه کاملا غلطه که عامه یا شیعه بیان از ادله قیاس اشتاد به رأی صحابی رو بیان
خب حال غلطه خب اشکالی نداره خب مرحبا مناصر ما. ما داریم به همین جا اشکال میکنیم بله این یک عنوان کلی ببینید الان میگن که آقا چی شد دانش اصول شکل گرفت میگه آقا ببین فاصله زمانی با معصوم این بیچاره ها رو مجموع اینا خیال پردازیه فاصله زمانی از معصوم منجر به گرایش به سلیقه شد این که میبینید مستشرقین میان اشکال میکنن میگن که از شافعی شاخت نظرش اینه که از شافعی اصلا شما جعل کردید سنت رو برای اینکه فقهتون رو سامان بدید قواعد اصولی رو جعل کردید برای اینکه احکام و فقه و قانون و حقوقتون رو درست بکنید چون به هیچ جا بند نبود این بیراه نیست حرفشون اتفاقا اون بیچاره درست داره غلط میفهمه ولی درست داره اشکال میکنه نمود و بروزی که او فحص کرده به دست آورده همینه ولی خب اون بعدن میگن مسلمان شد و مصر مرد و اینا با اوناش کاری ندارن ولی این مسلمان نبوده این متخصص بود و قرن اول نبوده فحص دانشی نکرده وجب به وجب این دو قرن اول رو متوجه بشه از کجا آمد و منشأش چی بود با تخیل خودش چه نگاه استشراقی برش حاکمه برای تخطئه حرکت اندیشه در فکر اسلامی داره میگه این اختراع شافعیه و نظریه بدیلش مال اون آقای چیزه همین وائل حلاقه که دیروز اشاره کردم به کتابش تاریخ النظریات الفقهیه این همین صاحب کتاب الدوله المستحیله است که تو 2011 خیلی سر صدا کرد قبل از شکل گیری داعش کتاب این منتشر شد و اینو خیلی جا انداخت تو جا چیز دنیا معرفه بازنشسته شده وکیل کانادا بود این نظریه بدیل اومده اون رو نقض کرده مصادیق نظریه پردازی فقهی و اصولی قبل از شافعی رو آورده و اینا رو منتها اونم باز یه غایت دیگه داره دنبال میکنه اونم نمیخواد بیاد به ما فکر اصولی بده اونم دنبال اهداف خودشه من چی دارم به شما میگم اینو ریز کردم دارم پله پله میام که به شما میگم آقا تو این دوره معنی نداره چون این دوره نه فرایند استنباطی شکل میگیره جالبه حالا نیاز و مراجعه و دور افتادن از معصوم و اینها میگه که عمر و ابوبکر چرا حدیث کم دارن خب اینا از مثلا کبار صحابه بودن بزرگا بودن نیه بعد از پیغمبر زیاد شنیده باشن چرا کم حدیث نمی کردن خب یه توجیهشون اینه که این در واقع به خاطر اینکه اینا تحفظ بر حدیث داشتن و می‌خواستن یه وقت مبادا حدیث چی بشه و فلان خیلی خرابکاری تو حدیث نشه، سنت پیغمبر محفوظ بمونه، هر کی نشه آقا باش. و بعد هم بالاخره بعد از پیغمبر مسائل جدید مطرح شد، بلاد اسلامی داشت مفتوح میشد، مسلمانان غیر عرب می اومدن، اینا سوالهایی داشتن و فلان، اینا مجبور بودن جواب بدن، همه چیز در سنت نیومده بود که صاحب کن. میگه که خیلی خوب آقا باش، ما اصلا از شما قبول کردیم. پس نیاز بود به پاسخگویی، سنت هم پاسخگو نبود، تحفظ بر سنت هم قبول، همه اینا قبول. چرا علی ابن ابی طالب این همه حدیث داره؟ ها، چون که اون موقع علی ابن ابی طالب اومد کجا؟ اومد عراق، ارتباطش با بلاد اسلامی خیلی بیشتر بود. سوال هایی که از علی ابن ابی طالب شد خیلی بیشتر از سوال هایی بود که از عمر ابوبکر شد. برای همین علی ابن ابی طالب حدیث خب لامصب تو یک طرفو بزن، اون بر میگه حدیث نداشت به خاطر اینکه مجبور بود مسئله جواب بده، این بر میگه حدیث دارد به خاطر اینکه مجبور مسئله جواب بده. نمیشه که دو تاش یک جواب داشته باشه. این بازیه، این مال اینه که درست نمیخونی این مطلب رو، درست نمیخونی. آقا اینجا اصلا واقعیتش اینه که بروز مسائل جدید و اینا نیست. نگاه کنید احکام و فتاوا کتاب نوشتن ها، اینو میگم که من و شما خجالت بکشین. ابوبکر و عمر کل گزارشاشون یک صدام گزارشای امیرالمومنینه از حدیث و غیر حدیثش ها. این منهج عمر بن خطاب تشریع بر تجریر دیروز گفتن 4 تا رساله ارشد و دکتری با پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری فقه و ابوبکر نوشتن که کله مجمعین 500 تا دونه گزارش بیشتر نداره ابوبکر از حدیث و غیر حدیثش. 4 جلد فقه ابوبکر نوشتن. شما الحمدلله 14 معصوم دارید که کلهم برون واحدن، اصلا لازم نیست آقا جز به جز ببینید، زحمت میشه. 4 جلد فقه ابوبکر نوشتن که تو همین 4 جلد چقدر جعل چاخان فقه اصولی درست کرده، بخش زیادیش رو با مقارنه با مذاهب دیگه و نمیدونم این بازی ها پر کرده. ابوبکر مثلا یه جمله گفته، حالا این جمله تو مذاهب دیگه کی چی گفته، کیا بهش عمل کردن نکردن، وقت آقایی هم آمده نشسته احادیث امامیه رو جمع کرده، میگه که خب از این ائمه متأخر دیگه حدیث خیلی گزارش نشده تو کتاب هم. چرا؟ میگه خب حدیثاشو شبیه همون حدیثای قبلی بود، من همونا رو آوردم بس دیگه. آقا توی مشکل تو اینه که آقا اینجا اصلا هیچ تولید دانشی به لحاظ فقهی و به لحاظ اصولی اتفاق نمیفته، هیچ احساس نیازی برای جدا شدن از معصوم نیست، همه اینا بازیه. برای چی؟ برای اینکه معصوم رو اتفاقا دور بزنه، برای این اصلا گزاره رو دور بزنه. این اصلا فرآیند دانشی نیست، یه فرآیند سلیقه‌ای روشنیه. توجیهات آبکی هم که کردن به درد خودشون میخوره. اول ایشون گفت بعد در خدمت شماست. صبر کنید حالا پله پله گفت از مقامات تبتل تا فنا. بابا عجله دارید. تا اینجا اتفاقی نیفتاده. نه 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 نه، ببینید ما تو این سه جلسه چند مرحله پیش رفتیم ها. تاریخ موصول چیست، مفهوم ما روزیشی بس میکنیم، چه روی کرده هایی داره، الان در مرحله شکگیری هستیم، بعد مرحله بعدمون هم ادواره. خوبش من سرفصل رو اول براتون می نوشتم که گم نشه بس. موضوع ما شکلگیریه دیگه، شکلگیریه. بحث امروز از اول گفتم، از اول بس کنم، شکلگیریه اندیشه اصولی. کی و کجا؟ گفتم آقایون میگن مؤسس، حرف مفته. من به شما میخوام بگم که شکلگیری که اتفاق افتاده، برای همین دارم دو قرن اول یه خورده جز به جز نگاه میکنیم که میخوام مطلب روشن بشه، میخوام چیز نشه، یعنی یه چیزی کلی من نگم، بگم آقا یه حرفی اونا زدن یه حرفی هم من زدم. نه، میخوام به شما نشون بدم شکلگیری فکر یعنی چی، این ملموس بشه یه خورده. نه دیگه این دفعه یکی در دون اقلا.
بله
بله،
اصل این که فرآیند استنباطی بوده، بالاخره مدونای بعدی اومدن همین رو توریزه بکنن دیگه.
کدومو؟ نه 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 کدومو؟ نه اینا همه بعد شکل گرفته. همینم هم که شما داری میگی
عمرم که مثلا میواد فلان حکم میداد بر اساس سلیقه خودش، واقعا خاص حکم شرعی رو بمونه، حکم شرعی میگه یه فرآیند استنباطی بود که بعدا خواستن همین رو تئوریزه بکنن.
نه ببین، با حکم شرعی به چی میگید شما؟ یعنی حکمی که منتسب به شارع میخواهید بکنید دیگه، یعنی حکمی که منتسب به اسلام، منتسب به دین، نمیخواد این کارو بکنه. بعدن به خاطر همین چون اومد نمیخواست این کارو بکنه، اومدن گفتن این جزئی از همون خدا، همون اسلام، همون شریعت است، چون پایبند به شریعت نبود. این که عمر ابن عبدالعزیز میگه کتاب و سنت و خلیفتین شارعند و تصریح میکنن و تاریخ تشریح نمیشن عامه کنش، چون شارع واقعا اصلا کاری به خدا و پیغمبر نداره، کار خودشو داره میکنه. یعنی شما فکر می‌کنید شورای خلیفه عمر تشکیل داده و امرهم شورا بینهم رو خونده، شورای فقهی خلیفه تشکیل داده؟ شورای خلیفه نه شورای حاکم، شورای فقهی، هم شورای فقهی که جز نه آقا، شورای فقهی خلیفه یک عادت عرب بود که در دارالندوه نمونه بارزش بود. اینا جمع می‌شدن با مشورت یه حکم رو تصمیم می‌گرفتن، اعماد و رؤسای قبائل اینا جمع می‌شدن تصمیم می‌گرفتن، اون تصمیمی که گرفته می‌شد همه بهش ملتزم بودن. همین کارو کرد عمر.
مثلا
بود اصلا پیامبر
حرام نکرد، من حرام
میکنم، لفظ شرعی قشنگ میکنه، اشکالی نداره. این یعنی چی؟ این دیگه حکم شرعی نیست که
شرعی
نه
شما دنبال شرعی از نظر اهل سنت
حکم شرعیه، نه اشکالی نداره. اون تو کی این شد حکم شرعی؟ خب همین که شما میگید کی اتفاق افتاد، این فکر اصولی است، اما این کی؟
مثلا
اینو بیشتر قرن بعدی شکل گرفته، ولی خب کی شکل گرفته؟ حالا میگم کی شکل گرفته، ولی میخوام بگم که اینجا نیست، اینجا فکر اصولی وجود نداره، اینجا یک عمل کرده. شما بعدن فکر فقهی هم نیست. آقا یک نفر داره اعمال سلیقه میکنه میگه فکر فقهیه.
شما منظورتون
اینه که حالا میرسیم بهش. خب خوبه،
شما منظورتون اینه که رویکرد اصولی نداشته عمر،
نه روی کرده اصولی داشته، نه روی کرده فقهی داشته، یک عمل کرده سلیقه‌ای شخص حاکمه. این چه فرایند استنباطی؟ سلیقه استنباطه؟ آقا دیگه از هر چی بود، آقا من یه عمل کرده آقا پیغمبر اکرم حکم داره میده، میان به پیغمبر اکرم میگن امن اندک ام من عند الله، پی عمر کسی جرئت نداره همچه حرفی بزنه. شما پس میگی فرایند استنباطی؟ چه فرایند استنباطی؟ بابا طرف آمده حاکم شده هر کار دلش بخواد،
ولی بالاخره تنش بود میشنگی میخواد تدبیر دیگه.
آقا نمیخواد این کارو بکنه، یعنی داره گردنش یه چیزی میذاری که نمیخواد بکنه. بعدی ها آمدن گفتن آقا اینو ما نمیتونیم جمعش کنیم، پس چی کارش میکنیم؟ اضافهش میکنیم به شعاره، چون نمیشه جمعش. ببین الان به شما میگم توی احادیث اهل بیت علیهم السلام اگر مخالف حد سنت نبوی پیدا کردید جایزه داره، نداریم. من اقلا کل کتاب طهارت، تقریبا کل کتاب صلات رو کار کردم، موقع که اینا که تأسیسات شارعه دیگه، مخالف سنت نه فقط اون چه که ما نقل کردیم ها، جمعی مذاهب اسلامی نقل کردن، اما تا دلتون بخواد از ابوبکر، از عمر، از صحابه، از مخالف این داریم. خب اینو چطوری میخواد جمع بکنی؟ شما بعدن که فکر اصولی شکل گرفت میای توجیهش میکنی، میگی آقا اینها خودشون موضوعیت داشتن، مذهب و صحابی، رأی و صحابی، نظر صحابی، خواست صحابی رد کردن همینو، خود اصولی های عامه اومدن همینو رد کردن. اکثر اصول ببینید وحدت زهلی در اصول الفقه الاسلامیش میگه، دیگران هم دارن، میگه آقا اکثر اصولیان مسلمان را مذهب و صحابی را حجت نمیدانن، ولی اینی که آمده جعل کرده این اتفاقا آدم زرنگی بوده، این تقص بوده، این فهمیده کجای کار میلنگه، میخواسته اونو ترمیم بکنه. شما چرا باور میکنید؟ آقا این خبط کرده، مثلا این چیز بود داشتیم روی این چیزا میدوه بعد میفته بعد شروع میکنه شنا زدن چیز کردن، آقا همینه. دانش کجا بود؟ اصلا دانش نیست اینا. بفهم
دوستان نیست درست نکن نکن این مثل یک سنتیه که یه پسر بچه در یک شهری یه جایی 100,000 سال پیش برس میدید مثال برم میگم یا دو دوتون چهار دو بعدش میخوام بگم که آقا اصلا جواب اینا کاری به این نداشت که واسه جزء علم ریاضی هست نه. بعد میگم اینا حالا از کجا شد میگه ما قرار نیست بگیم آقا مثلا از دیروز که ما بعدش منشأ اون رو حرف زده بگیم ریاضی شد گرفته. بعد بگیم آقا اون یه اشاره‌ای کرده. همونطوری که ما در علم اصول بحثا چی میکنیم میگیم آقا صد و ذرایع هم جزء مباحث اصولیه. چرا؟ چون که بله به درست و غلط بالاخره در این گنجینه میشه. حالا ما هم همین حرفی که این معنایی زدن بالاخره اینا شروعش کرد. مگه نگفت که آقا کلون افقام اومده با مریا گفت آقا موشد دست زن اگه یه دونه هم باشه ده تا شطور دو تا بیست تا شطور سه تا سی تا چهار میشه همون چهل تا شطور. این در استنباط در یک فرایند حالا شما میخواید اسمشو نظری بگید آقا 20 سال بعد سر
چه فرایندی؟ کو فرایندش؟
حاجا فرایندش اینه که
اینکه من نظر
ده تا شطور اون تماشا شده تا
شطور عمار میاد عمار میاد بغل عمر میشینه داره پشت سرش نماز میخونه اومده ازش سوال میکنه یه نفر سوال میکنه میگه که اگر کسی جنوب شد آب نداشت و فلان این حرفا اینا چی کار کنه؟ میگه نماز نخونه. عمار میگه که یا عمر انسیت من و تو رفتیم تو بیابون اونجا چی شد؟ بعد تو تعبیر روایت هم داره مثل خر که خودشو تو خاک میغلطونه مثل این خودتو تو خاک غلطوندی من چه کار کردم؟ بعد اومدیم پیش پیغمبر تصریح روایت ها برگشت گفت عمار اتابش کرد که من دارم حرف میزنم تو برخورد عمار رو ببینید اون وقت متوجه میشید که فرایند کدومه دقت نه دقت کنید نه توجه کنید برگشته به عمار اتاب چی میکنه؟ عمار میگه که اگر تو نخوای به خدا هیچ جا نقل نمیکنم. سنت پیغمبر مگه نیست؟ میگه اگه تو نخوای هیچ جا نمیگم هر چی تو بگی. این کیه؟ این عمار ها این چوخی نیست ها. شما توی اصحاب امیرالمومنین علیه السلام نادر پیدا میکنید کسی که بفهمه علی مع الحق و الحق مع علی. عمار جزء این مصادیق ها تو رجز های سفین برید نگاه کنید یکی میگه دوماد پیغمبر یکی میگه چیه همون سنت های عربی هنوز های که مثلا بحث اسلامی این حرفا نیست یه عمار پیدا میکنید تو رجز ها معارف اسلام فهمیده فهمیده پیغمبر دوماد چی بوده. ببینید تو همین مثالی که خود شما زدید یک بار میگید ریشه های زمینه های شکل‌گیری یک دانشی اون هم اینکه یه نفر سر خورد مثلا سیب خورد تو سر یه نفر زمینه پیدایی یک دانش شد اون به قصه است داستانه برای بچه ها نقل میکنن اون محاسبه ای که اون بدبخت نیوتن رفت کرد بر اساسش اون سیب خوردن رو توجیه کرد اون منشأ دانشه نه اون سیبه. کسی اون سیبه رو که منشأ دانشی نمیدونه اون تازه اونم میشه ریشه ها. یعنی در واقع میگه که ریشه های شکل گیری باید یک نگاه اصولی راجع بهش اتفاق بیفته. یعنی شما میگه این آقا گفته ای تو چرا این روایت رو با اون روایت مثلا فرض کنی ابن عباس میگه که من تا زمانی که امهانی رو ندیده بودم صلات زهار رو قبول نمی کردم. چرا این رو توضیح نمیده ابن عباس ها ولی بعد که امهانی رو میگه و شمس و ها میخونه میگه الان فهمیدم صلات زهار رو قبول میکنه که قبول نداریم ما خلاف همین ابن عباس. ما میایم میگیم چی؟ یعنی یکی که میخواد تحلیل کنه میاد میگه که آقا جان ابن عباس داره اینجا چون روایت صلات زوها همه گزارشگراش برمیگرده به امهانی این که ابن عباس مقید است از غیر راوی اصلی گزارش نکند این میشه یک قاعده مثلا حدیثی تلقی کردین رو به عنوان ریشه های شکل گیری علم حدیث ها نه خودش علمه نه علمش این یک دقت یک نفر کرده. اما تو اون قضیه که من دارم میگم مثلا همینم هم نیست بابا یه نفر سر خورده زمین بقیه اومدن میگن اوه چه قشنگ زمین خوردی خیلی کار خوبیه ما اینو قاعدهش میکنیم هر کسی پوست موز دید بخورد زمین این شد قاعده. ممکنه شما بیاید بگید اون بعدیه که داره جعل قاعده میکنه این یک فکر اصولیش میگم باشه اما اون که سر خورد زمین که اصلا نه خودش میدونست نه توجه داشت نه ارتباط داشت نه دارد نه دارد نه اصلاح براش بیاد چه ربطی داره این چه سیر و غلایت چه ربطی داره چه ربطی داره به اصول؟
یعنی مباحث علم و اصول باید تفکیک بشه.
نه ببینید، شما در همون وضعیت حجیت ظواهر هم وقتی میاید بحث میکنید، مطلق حجیت ظواهر که موضوع شما نیست، حجیت ظواهر کتاب موضوعتونه و میگید چون این برگشت به یک عادت عقلایی دارد و عادت عقلایی جزء اون، یعنی بیانه داریم بر این که حجتون فل احتجاج عند شارع، ما این رو ملحق میکنیم به حجت. نیست همون فکر اصولی نیست که. نه نه این اصول فقه.
اینجا اینجوریه
اشکالی نداره، این خارج از بحث نکته شما. آخه خارج از بحث این، این ربطی به بحث نداره. یه چیز دیگه.
برگشت قیاس به همون دو تا خلیفه اوله. من اتفاقا میخوام بگم
که نداره آقا، اب نداره، اب نداره. ببین یکی از مشکلات بزرگ ما همین مقهور شدن در مقابل تبلیغاته. آقا چه فکری میاد میگه که هیچ هم زرنگ نیست، احمق ترین آدم های روی زمین بودن، احمقانه ترین کارهای ممکنه کرده. نه اصلا با تبلیغات ساختن. احمق‌تر از معاویه پیدا نمیشه تا امروز. تو شیعه ها میگن داهیه بوده. آقا احمق بوده، رسما احمق بوده. به شما ثابت میکنم، بخونید ببینید اون صلح‌های امام حسن سید سامی بدری رو نگاه کنید ببینید، مفصل ورده بحث کرده، تبیین کرده ماجرای صلح رو، قضیهش رو، اتفاقاتی که افتاد. آدم مشمو قرار میذاره که اینقدر نمیفهمیده. اون دوتا هم به شرح هیزن احمقانه ترین کارهای ممکن رو کردن. موضوع ما شخصیت شناسی اینا نیست فعلا ها، من دارم یک کلی میگم، حالا تفصیلاتش هم نمیخوام برم شما برید ببینید اینا رو، مراجعه میتونید بکنید، یکی یکی هم رفرنس بهتون میدم. میگم تو این دوره فکر دانشی، دانش در قبضه جریان حاکمه، بیشتر اصرار من رو مؤلفه های حکومتیه که داره اعمال میشه و این جریان حاکم هم تولید دانشی نداره. فقط چی کار میکنه؟ فقط کار خودش پیش میبره، هر جا کارش گیر کرد یه حکم صادر میکنه. بعدی ها آمدن توجیه کردن، خیلی خوب عمر به شما بگو در دوره عمر بن عبدالعزیز اصول بوده است. میگم باشه ممکنه. چرا؟ میگه آقا چون عمر بن عبدالعزیز وقتی میاد میگه که مصدر شریعت این است و این است و این است، این با فکر اصولی داره حرف میزنه، این نگاه اصولی داره به مسئله، این قابل پذیرشه. ما تو این کار بعدی ها کردن، اون هم نه این که بیان فکر اصولی عمر رو استخراج بکنن یا ابوبکر، نداشته، اومدن گندکاری او رو زمینه کردن به شریعت. این چه فکر اصولی نیست آقا تو این دوره. تو دوره بعدش شما در دوره امیرالمومنین علیه السلام هم که نگاه کنید، یعنی از اواسط دوره عثمان که جریان مغلوبه میشه و درگیری افزایش پیدا میکنه تا دوره امیرالمومنین این 5 ساله و بعد دوره امام حسن و امام حسین، اتفاقی که تو جامعه اسلامی داره میفته چیه؟ اینه. امیرالمومنین، حالا همه نگاه کردن به جنبه اقتصادی و نظامی جابجایی مدینه به کوفه، من میخوام به شما یک جنبه دانشیش هم نشون بدم. امیرالمومنین علیه السلام یک از کارهای مهمی که انجام داده اینه که در مدرسه مستقل رأیی که عمر داره تأسیس میکنه، رأی یعنی سلیقه نه رأی مصطلح اصولی، در اون مدرسه ای که فقه آزاده، فقه هر کی هر کیه، توی همچین مدرسه ای امیرالمومنین میاد یک تخت امر نمیکنه ابن مسعود رو، میاد در کنار اون یک مدرسه حدیث درست میکنه. امیرالمومنین همون رو ملتزمه، صبح به صبح برای مردم جلسه حدیث میذاره، از بعد نماز صبح تا طول آفتاب براشون حدیث میخونه و حتی جنگ هم که برمیگرده این کارو میکنه. یعنی این پیداست یک التزام خاص داره که میخواد ترویج حدیث بکنه. اصحاب که در دوره خلفای پیشین نقل حدیث نمی کردن به خوف از مؤاخذه و عتاب، پا میشن یه عده زیادشون میان کوفه و کنار امیرالمومنین دارن به گزارش حدیث پیغمبر میپردازن. این دوره یک دوره یه که توش تازه بازگشت به همونی که از اول بود داره اتفاق میفته، یعنی تازه بازگشت به سنت داره اتفاق میفته، همینقدر که مردم تازه به گوششون برسه یه پیغمبری اومد چیکار کرد، همین داره اتفاق میفته. اینجا هم باز استنباط به این معنا، چرا در مدرسه ابن مسعود رأی و نظر مثل در مثل اسود، از شاگردان ابن مسعود علقمه و اسود و مسروق و اینها هستن، عمده شاگردای ابن مسعود جذب مدرسه امیرالمومنین شدن، یعنی اینا گرایش حدیثی پیدا کردن، شروع کردن به، در حالی که اینا در زمان چه خلیفه سالس در زمان عثمان اینو فتوا میدادن، فتوا میدادن یعنی سلیقه و نظر خودشون اعلام میکردن، حتی بعضی از اصحابم به نظر اینا عمل میکردن. این بوده در دوره امیرالمومنین، اینا یه تغییر رویه اساسی میدن. مدرسه ابن مسعود عملا جذب مدرسه امیرالمومنین میشه، گرایش به حدیث پیدا میکنه، یه مدرسه حدیثی اساسی جهان اسلام در کوفه شکل میگیره. یکی از جهاتش لعل این بوده که در مدینه با قبضه‌ای که عمر درست کرده بود، همچنان بحث در دوره امیرالمومنین علیه السلام، همچنان اون نظر و سلیقه زید بن ثابت حاکمه. این برای بعضی از اصحاب که در مدینه بودن و ملتزم بودن مثل ابن عمر، این مفروض بود. ابن عمر تا آخر عمرش به فتاوای زید بن ثابت فتوا میداد، یعنی به نظر او عمل میکرد و اجتناب از حدیث داشت. اینم کلاهایی که سر ما گذاشتن خیلی هم گشاده، اینی که میگن ابن عمر منشأ حرکت حدیث شده. خود شعبی نقل میکنه میگه گاهی یک سال دو سال باش میگشتیم یه دونه حدیث ازش نمیشنیدیم. اون وقت همه گزارشاشون داره میگه امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، هم نسبت گزارش هایی که از امیرالمومنین دارن به نسبت گزارش هایی که از باقی اصحاب دارن اصلا قابل مقایسه نیست. نسبت گزارش های امام حسن و امام حسین با دوره شروع حدیث برابری میکنه. اون وقت میگن که اونا برگشته به حدیث و حدیث گرایی و نمیدونم از این بازی ها رو شروع کرد. اون چه که داشت میرفت به قهقرا که دیگه تش هیچی نمیموند، همین میشد که مستشرقین میخواستن توی حرکت اول در دوره امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام برگشت تازه به چی؟ علل بعد تازه برگشت به دوره پیغمبر، یعنی که نه تازه پیغمبر اکرم ارتحال پیدا کرد. تو این دوره تفاوتی که ایجاد شد رو میخواید لمسش بکنید، تو کجا میتونید ببینید؟ تو این که خلیفه اول، خلیفه ثانی، خلیفه ثالث هر ستاشون شورای فقهی دارن و فتوا دارن تا دلتون بخواد. معاویه چرا نداره؟ چون معاویه فتوا نمیده. آقا کار به این آسونی، اون ستا همه کارشون با این گذارنده. معاویه دروغ میبنده به پیغمبر. خب چرا؟ خب هم فتوا بده کارتو حل کن. فضای جامعه به واسطه حرکت دانشی که توسط اهل بیت داره اتفاق میفته تبدیل شده به فضای حدیثی. کسی حدیث بلد نباشه، حدیث نخونه، دیگه محل ناچار دروغ ببنده به پیغمبر برای اینکه کارشو بگذرونه. دیگه با فتوا مشکلش حل نمیشه. اینجا تازه یک مرحله، این دوره دوم صحابه است. تو اینجا برگشت به چی؟ به دوره به ارتحال پیغمبر اکرم. تازه مطالب پیغمبر اکرم تو جامعه منتشر شد. تو این دوره یا به الفاظ حدیث فتوا میدادن یا همون نظر سلیقه شخصیشون رو میدادن. این تا اینجاست. ببینید روایت امام سجاد علیه السلام رو، شما امام سجاد رو هم همینجوری سرسری ما معمولا نگاه میکنیم. امام سجاد یک شخصیت محوری و اساسی در تحول دانشی در جهان اسلامه. متاسفانه یعنی ما باید از خودمون خجالت بکشیم، عامه بیشتر از ما نوشتن. یعنی من کتاب دارم فقه الامام الباقر علیه السلام ماره عبدالاله عراقی سنیه، شما ها ننوشتید که امامین باقرین و امامین صادقین و این شعارا میدید، شما ها ننوشتید، اون سنی ها نوشتن، اونم هرچی دلشون خواسته نوشتن بستن به امام باقر. در مورد امام سجاد علیه السلام ابو زهره نوشته، در مورد امام سجاد علیه السلام خود سعید ابن مسیب که هم دوره امام سجاده حرف میزنه، در مورد امام سجاد زهری حرف میزنه، در مورد امام سجاد حکم و عتیبه و حماد حرف میزنن. ببینید چه قیامتی به پا کرده این آدمی که دست بسته و اسیر وارد مدینه میشه به امامت میرسه، در یک بازه زمانی 30 چند ساله‌ای چنان تحولی ایجاد میکنه به لحاظ اجتماعی و دانشی که ما من تصریح عامه‌ها که ما من احد الا یدخل المدینه الا ویعرج بابا علی ابن حسین، بابا محمد ابن علی، هر که میامد دنبال دانش در میدونست کجا باید بره، صاف میرفتن. اون وقت برید نگاه کنید امام سجاد علیه السلام اول کسی است که، دقت کنید، استناد به سنت، استنباط از سنت نه، استناد به سنت، نه فتوای به سنت هم نه، بین استنباط و بین یعنی استظهار از سنت باشه، هر چی میخواد بگید. استناد به سنت رو به عنوان یک فرایند فقهی تعلیم میدهد. امامیه و عامه نقل کردن سه صفحه روایت، برید نگاه کنید. زهری میگه، محمد ابن شهاب زهری میگه من تو مسجد نشسته بودم. این هم در منابع امامیه هم در منابع عامه جزء متفقات لا یریبه لا بله شکن ولا شبهه. این میگه که نشسته بودیم تو مسجد بحث میکردیم. امام سجاد گفت چیکار میکنید؟ گفتیم داریم بحث میکنیم که چه صحبی واجب است چه صحبی کذاب است. تعبیر امام با عتاب بهش میپره ها، چون شما اصلا نمیفهمید، همین جوری با صحبت میکنه، شما اصلا نمیفهمید. بشین تا بهت بگم چطوری میتونی از کتاب بفهمی، چطوری میتونی از اینم تطبیق قاعده پردازی نیست، فعلا فقط داره چی شکل میگیره؟ استناد به سنت. این دوره امام سجاد و امام باقر علیه السلام به واسطه این امامین باقرین چیزی به نام فقه اسلامی شکل میگیره. برید نگاه کنید، شما رو به خدا برید ببینید تمام ائمه مذاهب، ما امام صادقی هستیم، ما جعفری هستیم، ما باقری هستیم، ما حسنی هستیم، ما حسینی هستیم، اهل بیت همه نور واحدن، ولی یک تعمدی در این بوده که عامه خیلی اصرار داره ما رو جعفری بدونه که ما خودمون حواسمون نیست. علتش اینه که در عرض جعفر ابن محمد ابو حنیفه فقیهون، عبدالرحمن اوزایی فقیهون، هر حرفی امام صادق میزنه یا این ملعون میپره یا اون ملعون میپره، 10 تا رأی چاخان دیگه کنارش دارن، ولی همین ها تک تکشون زانو میزنن مقابل امام باقر علیه السلام، میگن یا ابن رسول الله هرچی تو بگی، تو هرچی تو بگی، نه اینکه از امام باقر بترسن، نه اینکه حکومت داشته باشه، نه به لحاظ دانشی مقهور امام باقر علیه السلام. همین ابو حنیفه بید گزارشش رو عامه نقل کردن، امامی هم نقل کردن گزارش برخوردش با امام باقر، میگه شنیدم که همچیکاری میکنی. میگه ابن رسول الله شما بشین بالا، من یه غلطی کردم ولی شما توضیح بده من اصلاح میکنم. حکم ابن قتیبه هم دوره امام باقره گزارش های عامه میگه، میگه که او رو اگر میدیدید کنار امام باقر که احد اساغر طلابه میدیدینش، که اساغر تلامیزه میدیدینش. این هنوز یک نشده، خودتون قرار بود تذکر بدین ها. بله نداریم، نداریم این مال زیده، مال زیده اصلا ثابت هم نیست، یک این که ثابت نیست، هیچ منبع معتبر این رو گزارش نکرده است، این مسلم، شک هم راجبش نکنید، من میگم شک نکنید. یک ثانیاً ببینید آقای پرویز رستگاری یک مقاله‌ای داره لولسنتان، همین موضوعشه، مال هزار سال پیش این مقاله، مال الان نیست. او در اون مقاله آورده تقریر کرده زمیان زید و ابو حنیفه یک مناسباتی وجود داره و ابو حنیفه به شدت متأثر از جناب زید بوده و همینجا من به عنوان فرزند زید چیز میکنم، اعلام براءت میکنم از زیدیه، زیدی ها هیچ ربطی به زید ندارن، این چیز خیلی مهمی ها. فقه زیدیه یک ملغمه است، فقه مستقلیه ها، ولی مناسبات و مشابهاتش با فقه حنفی بسیار زیاده. علتش هم مناسباتی که بین ابو حنیفه و زید، از ابو حنیفه به خاطر زید زندان هم رفت، پول داده بود به قیام زید کمک کرده بود، و اون سنتانی که زید در کوفه مختفی بود معاصر است با ابو حنیفه. هیچ وقت دو سال پیش امام صادق نبود، مثلا دو سال در عراق نبود، یه 6 ماه عراق بود، یه 3 ماه عراق بود که منصور برد امام رو اونجا نگه داشتیم، یه مدتی زندان بود، یه مدتی هم محصور نگه داشته بود، از این کارا میکردن، خود شافعی و دیگران رو، هم هارون شافعی رو 2 سال نگه داشت در بغداد، زن و بچهش هم تو مکه بودن ها، اینو نگه داشته بود ولی کتکش نمیزد، زندانش نمیکرد، درس میخوند، درس میگفت، شاگردی محمد بن حسن میکرد، منتها تحت نظر بود دیگه، چی میگن حصر خانگی بود. عارضم به خدمت شما که اون لولاستان هیچ ربطی به امام صادق نداره.
حالا روایت دیگه داریم که اخبر بوده
اگر آوردید جایزه داره. نه مستند نداره. ببینید توی چیز مشکل تو اینه که ما یه سری گزارش ها تو اون عرق مذهبی ما گفت که گفت آمد پیش امام صادق علیه السلام، امروز کم جوک گفتم می‌خوردم جوکم بگم. این روایت رو که همتون شنیدید که اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت که ابن رسول الله میخوام برم سفری استخاره برام بگیر، امام براش استخاره گرفت، استخارش بعد اومد، بعد سود کرد امام رسول، همچین روایتی نداریم و همه تونم میدونین، همه تونش بالا منبرام شنیدید، اصلا همچین روایتی نداریم، اصلا نداریم. ما خالف کتاب الله فضربوه و عرض الجدار. به استادم گفتم سر درس تقریر بس شما نوشتم، سر تقریر بس گفتم سیدونا من این مطلب رو عرض میکنم روایت دیگه. گفت چرا؟ گفتم خب این روایت نیست، ما از نجف از همه مشایخمون همین رو شنیدیم، چطور روایت؟ گفتم نیست. بکردم اگه پیدا کردی بیا به منم بده جایزه بدیم، این روایت نیست اصلا. خب پس چی هست؟ گفتم این فواز اخرفان ما انقلته و عبارات مختلف. خب اگه واقعا نیست جایگزین کنیم، ما اون که شنیدیم و در افواه انقدر شایع بوده که اصلا احتمال نمیده بریم. این همین این بعضی از حرفا رو روی فضای فرهنگی مشترک شایع میشه. بین ابو حنیفه و امام صادق یک قضیه هست، علتش هم منصوره، اصلش اصل شروع این قضیه توسط منصوره، چون بنی العباس اضافه بر اون کاری که بنی اموی ها از عمر بن عبدالعزیز به بعد می کردن، تحریک دانشمندان علیه اهل بیت جزء فرائضشون بود. یعنی خود منصور و ابو حنیفه گفت نکنی زندانت میکنم، گفت 40 تا سوال آماده کن، امام صادق من میارم اینجا با هم دیگه زایش کنیم، من خواست این کار بکنه. این مجالسی که بعدن میبینید از احتجاج ها در دوره مأمون و اینها تشکیل شد، اینها از اینجا شروع شد، خفتشون میکردن اینا رو، میگفتن یلا باید اینو زایه کنی، الان نوبت اینه. اگرم میدیدن نمیشه کارشون پیش نرفت فلکش میکردن، هیچ تعارفی با کسی نداشت. منتها این معارکه و مقابله های این چنینی، ابو حنیفه صاحب نظر بود، هم دوره امام صادق علیه السلام هم خودش رو در عرض امام صادق بوده، ولی خودش رو شاگرد امام باقر میدونه، خودش تصریح داره، عامه هم تصریح دارن، همه قبول دارن، تسالم دارن، چیز شبهداری نیست. منتها شما در امامیه میگید شاگرد امام صادق بوده، نه خودش قبول داره، نه احناف قبول دارن، نه مستند درستی داره. نه اون نمیست. ببین این که یک جایی تو ابن جریج میاد میشینه پیش امام صادق میگه شنیدم گفتی خدا غضب میکنه به غضب فاطمه سلام الله علیها، این چرت و پرتا چی میگی؟ یعنی اینقدر پررو بودن. امام صادق میفهمد که مگر تو دختر رسول الله رو مؤمن نمیدونی؟ خدا به غضب مؤمن غضب میکنه دیگه. میگه الله یعلم حشر و یجل رسالته. این لامصب همون کسیه که این روایت رو تحریف کرده، تو عامه یک طوری گزارش کرده که علیه علی ابن ابی طالب تمام شده. همین ابن جریج لامصب منشأشه. و بعد مرحوم تستری هم به واسطه خرابکاری هایی که این ابن جریج کرده خیال کرده تقصیر با عمرو بن دیناره، چون گزارش عمرو بن دینار چیز دیگه ایه، اون این گزارش رو ابن جریج از ابی ملکه نقل کرده، از ابن ابی ملکه، منتها خطا کردن، منتها این اشتباه منجر به این شده که حتی فکر کردم امرو جان ناسبیه، بابا امرو جان آدم سلمی، آدم خوبیه، جز اصحاب امام صادق میگم به روایتش میشه اعتنا کرد، عامیه، ولی عامیه درست درمونیه، عامیه لجوجی نیست. منتها این همین میخوام بگم، همین آدمای لجوج یه وقتی ممکنه بیاد بشینه پیش شما بگه چقدر تو خوب میفهمی، تو از مجلس بیرون نرفته تخطیط کرده. سفیان ثوری اومد پیش امام صادق علیه السلام گفتش که این حدیث جماعت رو برای من بخون. امام گفت میخوام برم کار دارم. گفت نه، دهن اسب امام گیره، گفت تا نخونی نمیذارم بری. عامه نفی کردن ما نکردیم که بگی گردن امام بهش گفت. گفت پیغمبر فرمود که کسی از جماعت مسلمین جدا بشه حکم بشه. اینم کاغذ و قلم کاغذ از امام صادق گرفت نوشت. از حدیث امام صادق چقدر مهمه این لامصب. اولاش میگن گرایش شیعی داشته، بعدن رب بصره که رفت خراب شد، خیلی بعدم خراب شد، نوشت. و این صحابی که کنار امام بود فهمید که این میخواد بره چه استفاده کنه. گفت میدونی منظور امام از این روایت چی بود که جماعت یعنی این، فراغت از جماعت یعنی این؟ همونجا جلوی راوی برگر پاره کرد. اینا بابا یه وقتی که حرفای ممکنه یک چیزایی اینجوری زده باشم، منتها به لحاظ دانشی، به لحاظ مراتبش شیخ و شاگردی، به این مراتب همشون نسبت به امام باقر علیه السلام تسالم دارن. غرض من چیه؟ میخوام بگم فکر فقهی در اسلام مستند است به امام سجاد علیه السلام و شکلگیری تفقه تا تفقهی که دارای قواعد استنباطی است توسط امام باقر و در دوره امام باقر داره شکل میگیره و تربیت میشن. یعنی شما همه فقهای سبعی که عمر بن عبدالعزیز میاد اینا رو چیز میکنین، هم شاگردای امام سجاد امام باقر، همشون شاگردای امام سجاد، مگر اونهایشون یکی دو سه تاشون هستن مثل خارجه ابن زید که پسر زید بن ثابت، یکی دو سه تا اینجوریه که محلی از اعراب هم ندارن اینا، فقط عمر بن عبدالعزیز میخواست یک طرفه نشه. وقت همینا رو هم عمر بن عبدالعزیز فکر میکنه چجوری آورد تو دستگاه، بعضیشون پول داد خرید، بعضیشون تهدید کرد، بعضیشون آورد علیه اهل بیت استفاده کرد. یعنی دوره دوم زندگی امام باقر علیه السلام از عمر بن عبدالعزیز به بعد و از دوره هشام بن عبدالملک و اینها دوره خیلی خطرناکیه. یعنی اون دوره این آدم‌ها شروع کردن بازی کردن، یعنی اینا شدن بازیگران سیاسی در حوزه دانش، دیگه نمیتونست مثل عمر و ابوبکر قبضه بکنه ولی بازی میداد. میمون ابن مهران اینجوری جذب کرد، گفت میمون ابن مهران علی بن ابی طالب را عثمان افضل می‌دونست، از تشیع بالاخره یک بوی برده بود دیگه، هم که یکی از مصادیق تشیع هم گفتن که علی بن ابی طالب از عثمان برتر بودن شیعه است. گفت که میمون افتر اون قصد فوش دادن نداشت اسمش بود، گفت ایهما احب الیک، من تسرع فی المال او من تسرع فی الدم، کدوم رو بیشتر دوست داری؟ اصلا سیاق بیان ببین چیه. اونی که عجله میکنه از دستش در میره، خطا میکنه در پول و ثروت و مال و اینا، یا اونی که عجله میکنه از دستش در میره خون و کشتن و اینا. این سیاق رسمن داره به چیکار میکنه؟ مخاطب رو تهدید میکنه. اگر بگی و اولا که عدد نبیداره داره متهم میکنه به اینکه این آدم کش بود، اون یکی هم نهایتش فساد مالی داشت دیگه، فساد مالی جرمش کمتر از فساد جانیه که اب داره تهدید میکنه به چی؟ اون رو داره متهم میکنه. ثانیا داره میگه ببین اختیار با خودته، یا عثمان رو ترجیح بده یا منم مثل علی ابن ابی طالب رفتار کنم، نهایتش اینه که تو خودت ترجیح میدادی تسرع دردم بزن گردنشو. میمون میگه از اون موقع فهمیدم که عثمان از علی ابن ابی طالب برتره. و از اون موقع میمون شروع کرده یک دروغ‌هایی به امام سجاد، به امام باقر و امام سجاد علیه السلام نسبت داده. اینا یکی از اهدافی که عمر بن عبدالعزیز زمان کردیم. پس اساساً تفقه، استنباط، حتی از جزئی‌تر از این استناد به نص، استناد به نص از دوره امام سجاد معنی پیدا میکنه. اون هم چی داره اول شکل میگیره؟ اول داره فقاهت شکل میگیره، بعد در زیدش قواعد هم تبیین میشه. تو دوره امام صادق علیه السلام این که بلتاجی، محمد بلتاجی آمده مناهج التشریع فی القرن الثانی الهجری نوشته، به خاطر اینه که ضبط اصول و قواعد اصولی، یعنی همین تحلیل فرایند استنباط، توی قرن دوم داره اتفاق میفته، یعنی از امام صادق به بعد داره اتفاق میفته. یک فرایند شکلگیری از امام صادق علیه السلام تا شافعی وجود داره که مثلا ممکنه بگیم در شافعی کاملترین شکلش داره اتفاق میفته، چون بعدش دوباره یک حرکت احمد حنبل و اینها، یک حرکت حدیث گرایی خاصی داره شکل میگیره، حشویه و اهل حدیث و اینا داره شکل میگیره که اون در واقع معارض با این نگاهه، ولی ناچار زیر همین پرچم حرکت بکنه. تموم شده؟ 5 دقیقه؟ بگید دیگه، 10 دقیقه قبلش بگید دیگه، حالا من تا 10 دقیقه دیگه میگم. این کلیش، حالا راجع به جزئیاتش کار دارم ها، این کلیش که اصلا تفقه تو این دورده. وقتی یه نکته خیلی خیلی مهم اینجا وجود داره، با توجه به کاری که عمر بن عبدالعزیز میکنه در مصدر شریعت خوندن، ببین اونم نمیگه اصول ها، میگه مصدر شریعت است. عمر و ابوبکر اگر ضمیمه بشود، همین که شما فرمودید که بعدن میاد این جزء فقه قرار میگیره، این مصدر قرار میگیره ها، نه فکر اصولی یا قاعده اصولی یا اصل، اینها نیست. این مصدر شدن همین یک تمایز جدی میان امامیه و عامه ایجاد میکنه. عامه ای که اون روی کرد رو داره، یعنی از عمر و ابوبکر داره فقه رو میبینه، فقهش مقدم بر حدیث است و حدیث یکی از ابزارها، یکی از یک دوره‌ای به بعد برای استنباط استفاده کرده. ببینید این خیلی مهمه، برای هیچ عاقلی به صرفه نیست که قبول بکنه از یک دوره‌ای به بعد تفقه اتفاق افتاده و تابع فرایند در عامه به طور ویژه و تابع فرایندی که اهل بیت ایجاد کردن در جهان، نمیخواد اینو بپذیره، میگه نه از همون دوره عمر بوده، خودم درستش میکنم، دو تا حرف دهن عمر میذاره، دو تا ابوبکر میذاره، دو تا حرف تو دهن صحابه میذارم، یا ببین این اصول فقه هم در صحابه بوده، بالاخره یک چیزی داشتن، این باید درستش بکنه. گفت اگه تو اقیانوس گیر کرده باشی کوسه بهت حمله کنه چه کار میکنی؟ گفت از درخت میرم بالا. گفت آقا اقیانوس درخت نداره. گفت از درخت میرم بالا. گفت میگم اقیانوس درخت کجا بوده؟ گفت چرا نمیفهمی، من مجبورم از درخت برم بالا. اون مجبور بوده، ما هم خواب بودیم، برای ما نامه پیچیدن و بستن، بعد هم میگن که آقا ببین از اونجا شروع شده تا اینجا کجا رفته. نه این نیست آقا، حرکت از خارج هم نیمده، از بیرون هم نیمده، هیچ کدوم از این بازی ها هم نیست که یه دیگه میگن آقا متأثر عراقی ها منشأ بودن، اونا متأثر از ایرانی ها بودن و عقلگرایی ایرانی ها باعث شده. نه اینا همه حرف مفته، قصه از شعره. اون منشأش گیری اندیشه اصولی حرکت فقهی و اصولی حرکت اهل بیت علیهم السلام، این یک وقفه ای توش افتاد، یعنی یک دوره‌ای بسته شد امکان جریان یافتن. اگه احادیث پیغمبر رو میذاشتن جریان پیدا کنه زودتر شکل میگرفت. نیاز و جدا شدن از پیغمبر و معصوم و این شعرا، اینا با تلقی امروز ما دارن نگاه میکنن، این امروز داره نگاه میکنه، ما از معصوم دوریم. تو توضیح اصول میگه که چون قواعدی لازم است برای اینکه ما بفهمیم اون حرفی که هزار سال پیش بوده با امروز چه فرقی داره، با همین تقریرها اومده داره تاریخ اصولا با همین هم تقریرها داره میگه. بابا این ربطی نداره به اون، و اصلا جداییش از پیغمبر منجر به سلیقه گرایی شده، هیچ کاری نکرده، بدون اساسا نمیتونست پیش بره و نرفته، گولتونم نزنن بگن رفته. دوباره برگشت به معصوم، اومد سر خط به جاده کشیده شد، اون وقت تو جاده تو مسیر دوباره فرایند تکاملیش رو طی کرد. یعنی یک دوره تعطیلی بود که اینا بستن، اجازه فکر کردن ندادن اصلا ها، نه فقط حدیث و کتاب و این، اصلا اجازه فکر کردن ندادن یک دوره. این دوام نمیاره چون فکر حرکت میکنه، نتونستن ببندنش، با شکست مواجه شد حرکتشون، اهل بیت پرچم‌دار شدن، مسیر رو برگردوندن به کتاب سنت، بعد تفقه، بعد بذار در امامیه اصول تابع فقه شکل گرفته، فقه تابع حدیث شکل گرفته، این منهج صحیح میزون مرتب شه. این از دامن حدیث فقه تولید میشه، از دامن فقه اصول تولید میشه. این یعنی وقتی یک فرآیند فقهی داره طی میشه، چهار تا مثال فقهی امام نشون داد، بعد پنجمی رو راوی سوال میکنه آقا چطور اینجور میشه، هفتمی رو اون یکی سوال میکنه آقا اون چطور اینجور میشه. این اندیشه اصولی شکل میگیره، این اصل شکل گیری. اما مدون مؤسس اینها، خود دعوه اهل بیت علیهم السلام این بود که تربیت کنن یک جیل یک نسلی رو با این اندیشه آشنا بکنن و به جریان بندازن. به دنبال این نبودن که بیان بگن آقا من الیوم اجعل لکم علما جدیدا، نه نمیخواست این کارو کنه، خواست شما رو توانمند کنه ارتقا پیدا کنید بیاد بالا. خیلی از مصادیق، یکی از بازیگوشیایی که من میکردم جوان تر که بودم، بچه تر از من، بچه تر از الانم بودم و کوچکتر از شما هم بودم، چیز بازیگوشی هم همین بود. من یک دور، شاید بیشتر از یک دور برای این کار کافی رو با چیز کردم، تقسیم موضوعی کردم. موارد دقت کنید، استناد اهل بیت به کتاب، یعنی جایی که حدیث فقهی که آمده چیکار کرده؟ استناد به کتاب کرده، حالا شاهد آورده، تفریع کرده، استدلال کرده، استنباط کرده، هر چیزی. موارد استناد اهل بیت به سنت، یعنی در ضمن بحثی داره از سنت. خب معصوم که نیازی به این کار نداره که، معصوم معصومه دیگه، واقع نماست، همین که نه نیازی نداره الان معصوم. نه 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 اهم از ایناست، خیلی روایته، خیلی روایته، نه نه چرا این کار رو داره میکنه معصوم؟ چون میخواد به شما تعلیم بده کیفیت استنباط رو. ولی اون خودش نیاز نداره، خود میدونه، همین که بگه هم کافیه. معصوم دیگه، همین که گفت کافیه، ما سمعن و طاعت. ولی شما یاد میده چطوری به کتاب مراجعه کنی، چطوری به سنت مراجعه کنی، به همین نسبت هم یاد میگیری چطوری به بیانات، چون کمان که بیانات خود اهل بیت رو هم مورد استناد قرار دادن. مثلا نشستم اینا رو جمع کردم، به نظر من وقتی برای بحث اصولی بعدها مثلا به درد میخوره آدم میتونه اون لب مطلب رو. حالا اگه حالا این فعلا اون هسته اولیه شکل‌گیری دانش اصول، تا دوره‌ای که دیگه مثلا تو قرن دوم دیگه یک دفعه کتابت معنی نداره. برای شما تو قرن دوم کتابت دارید در حوزه فروع اصولی، این یعنی یک فکری قبل شکل گرفته، یک فکری در جریانه. شما تو این دوره کتابت دارید روش بازنگری میکنید، تعمیق مباحث میکنید، تمهید مدارک میکنید و امثال اینها.
درسته که حالا از نظر تاریخی ما مثلا نمیگیم علت پیدایش اصول دوری از اصول پیغمبر بوده، ولی امکانش هستش که علت تأسیس اصول و پیدایشش همین قضیه باشه.
ببینید
ما تو
اون دفعه گفتیم اصلا اصول به اصلا اصول نه، در دوره معصوم هم این دوره این دوری معنی داشت. ببینید ما یه خیال
بوده،
نه ببینید ما یه خیال وقت خیال پردازی میکنیم که آقا اگه الان معصوم بود ما چه، بعضی از آقایان میگن ما چه نیازی داشتیم بحث اصول که علی چی بکنیم. آقا چه حرفی میزنید؟ در دوره معصوم مگه معصوم نشسته بود تو تمام بلاد و تو تمام شهرها 5 دقیقه بار میرفتن از معصوم سوال میگردن؟ مگه علیکه به یونس ابن عبدالرحمن، علیکه به کذا، علیکه به کذا میفرستد و او خیلی جاها حکم میداد، بعدن میومد با امام چک میکرد که درست استنباط کرده باشه یا نه.
شرایط این که حرف معصوم به همه
نه. آخه شما آقا چه اصراریه، شما این برشو گرفتی نتیجه رو قبول کردی، هی میخوای اون برو توجیه کنی.
من
نه میخوام بگم آقا زراره که دم دست معصوم بود، ابان که دم دست معصوم بود، اینا چرا استنباط میکردن؟ مسیر شریعت، مسیر اسلام به همین بره. اسلام نیومده دیکته به شما بگه املا به تحلیل بده، اسلام اومده که تو رو فقیه بکنه. این والله لقد اوجع قلبی موت و ابان که امام صادق میفرماید احب ان ارى في اصحابي امثالك، این که میفرسته تعمد داره، امام صادق علیه السلام میفرسته، طرف سنیه، میفرستنش میگه برو فتاوای اهل مدینه رو جمع کن بیا با هم دیگه صحبت کنیم راجبش. خب میتونه نظر خودش هم بگه. همین حدیث از امام صادق میخوان، میمون ابن مهران به نظرم میگه که یه جماعتی رو بردم پیش امام صادق هستم، گفتم که گفتن ما حدیث میخوان، گفتیم پیش امام صادق، بعد پیش امام صادق گفتن که امام فرمود خب چیه؟ گفتن حدیث میخوان. گفت شما از که حدیث نقل میکنی؟ و از هر کی. گفت که این تو خصال صدوقه. گفت که از هر کی. امام فرمود که خب از هر کی که نمیشه که، خب یه چند تا از این حدیث خون. گفتن ما اومدیم حدیث بگیریم، نه اومدیم حدیث بدیم که. گفت مگه اینا رو امانت دادن دست شما که نمیتونید منتظر، خب میخونید که میگیرید که انتقال بدید. یه سه چهار تا دروغ خوندن که ان جعفر ابن محمد مثلا ها کذا، اصلا نمیدونن این که اینجا نشستن مقابل جعفر ابن محمده، هم به حدیثاشون هم همه جعفر ابن محمد ان رسول الله دارن میخونن دروغه. امام فرمود خب بنویسید من کذب علینا اهل البیت فلیتبوا مقعدهم من النار. نوشتن باشه در رفت. راجع به حدیثش اینقدر تحقیر امام به کسی میخواد حدیث بده اینقدر چیز میکنه، دیکته املا گفتن موضوعش نیست، اومده که این فقیه تربیت بکنه. اصلا این موضوع یاد داره، اینا دور نبودن. این تفکر هم ناشی از همون بازیاز، یعنی یه بخشیش بعید نیست به تحریک خود عامه هم اتفاق افتاده. ما با چشی ها خیلی آدم ها ساده خوبی هستیم، ما زود گول میخوریم تا به ما دو تا چیز میدن، یه تحلیل خوب پیدا کردیم، بعد همونو میاریم دهن به دهن میگرده، کتاب به کتاب میگرده. ولی غافلیم از اینکه آقا از 1960 محمد خضری بیگ نظریه پردازی کرده در تاریخ تشریعش تا سال 1379 شمسی ما که اون محمد نصر واصل نظریه بدیل براش آورده تکمیل کرده اون نظریه رو، برید نگاه کنید تمام کتاب تاریخ تشریح داره تکرار حرفای محمد خضری بیگ نه تا واقعا نعل به نعل. بعد یه دفعه شما میرید نگاه میکنید میبینی که آقا 20 تا کتاب تاریخ تشریح اینجوری داره میگه، آقا 20 تا کتاب داره میگه، اونم یک نظریه داده، اونم کار حرفه‌ای کرده، کار تخصصی کرده، مجموع گزارش هست، وقتی گزینش کرده اونایی که میخواسته رو آورده، اونایی هم که مخالف بوده جواب نداده حتی، چون نداشته. وجه جامعه هم نتونسته درست کنه، ما مراجعه نکردیم به همین راحتی. الغرض این که تعمد، یعنی اگر میذاشتن خود دوره پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم اصلا به فقیه تربیت میکرد، اگه میذاشتن امیرالمومنین فقیه تربیت میکرد. این که فقه عامه اساسا همش برمیگرد دیگه، الان تو نگاه ها یه خود فحش پیداست. این که فقه عامه اساسا برمیگرده به ابن عباس و مثل عرض کنم خدمت شما ابن مدینی و اینا تصریح دارن که همه مدارس فقهی برگشتش به مدرسه ابن عباس و خلاصه میشه در مدرسه فقهی ابن عباس، اون چه فقه ابن عباس از علی ابن ابی طالب گرفت؟ یعنی اگه میذاشتن همین در جامعه شایع میشد. منتها یه دونه ابن عباس تربیت کرد علی ابن ابی طالب، تو بقیه مصادیق فضای اجتماعی تازه اصلا آماده نیست، تازه اینا رو فقط باید برگردونیم به دوره پیغمبر، دوره از سرخط شروع بکنن. مثلا الله علی محمد و آل طاهر. من عذرخواهی میکنم که طول کشید.